با همکاران ما حتما در میون بگذارید با روابط عمومی سازمان به شماره 162. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی بحران خاموش رو بشنوید.
بحران خاموش،
همه تک فرزندی رو دوست دارن،
اکثرا تک فرزندی،
یه دونه شم زیاده،
یه برادر بزرگتر دارم.
نه ندارم،
نه ندارم،
من تکم، نه خواهر دارم و برد
بیشتر اون کنم من مشکل اقتصادی باشه،
هم مشکلات فرهنگی هم
من فکر میکنم اول فرهنگش رو افتاده بعدم شرایط اقتصادی. نه الان خیلی اصلا شرایط اقتصادی خیلی خوبی هم داره، اصلا بچه هم نداره.
اقتصادی به نظر من اقتصادی خیلی تاثیر داره.
سالمندی جمعیت چیست؟ تاثیر آن بر ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه کدام است؟ راهکارهای برون رفت از سالخوردگی جمعیت چیست؟ مسئولیت‌های دولت در این زمینه کدام است؟
بحران پیری. یک پیشبینی برای آینده جمعیت کشور. آیا با افزایش جمعیت کشورمان موافقی؟ شاید شما هم کاهش و یا کنترل جمعیت را باعث بالا رفتن کیفیت زندگی و بهبود اقتصاد می دانید. در برنامه‌ای که می بینید این مسئله را با هم بررسی می کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد.
به نام خدا و عرض سلام خدمت مخاطبان رادیو گفتگو برنامه بحران خاموش. موضوع این برنامه سالخوردگی جمعیت، تبعات اقتصادی اجتماعی و مسئولیت‌های دولت است. این برنامه با مشارکت خبرگزاری مهر تهیه و پخش می‌شود. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز می‌شنوید. شما مخاطبان می‌توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتان را با ما در میان بگذارید. این برنامه را با 4 مهمان پی می‌گیریم. سرکار خانم دکتر شعلا کاظم پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه، جناب آقای مجید گودرزی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی سیاسی، جناب آقای اسدالله رجبی دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر و دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم که قرار است آخرین مقالات و داده‌های علمی در زمینه سالمندی را از نشریات و سایت‌های معتبر بین‌المللی استخراج و در طول برنامه به سمع شما شنوندگان عزیز برساند. نقطه مشترک مهمانان حاضر در برنامه امروز این است که نرخ فزاینده سالمندی در جامعه یک بحران جریان‌ساز است که همه دستگاه‌ها و نهادها بایستی در صدد رفع این قضیه گام بردارند. آقای گودرزی اینگونه استدلال می‌کند که بحران سالمندی در جامعه در درجه اول باید با رهیافت‌های قانون‌گذاری حل شود. از طرفی دیگر خانم دکتر کاظم پور اینگونه میاندیشند که بحران سالمندی بیشتر یک معضل فرهنگی بود و باید با راهکارهای نظاممند فرهنگی تبیین و توجیه شود و نهایتاً آقای رجبی سازمانها و نهادهای دولتی را در این بین مهم تلقی میکنند. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی. سومین برنامه از مجموع برنامه های بحران خاموش رو با موضوع سالمندی پی میگیریم. در خدمت مهمانان عزیز هستم. گفتگوم رو با آقای گودرزی شروع میکنم. آقای گودرزی، در مورد مسئله سالمندی یه توضیح کوتاهی میفرمایید که اصولا وقتی که ما در مورد سالمندی صحبت میکنیم بیشتر هدفمون چی هست از این مسئله؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ممنونم از دعوتی که فرمودید. همه ساختارها و بخش‌های جامعه معمولاً یک تعادل داره، چه در بخش‌های اقتصادی، چه در بخش‌های اجتماعی و چه در بخش‌های سیاسی، و اینها همشون باید از یک سری تعادل‌ها تبعیت کنن. ناترازی در بخش سالمندی و نیروی فعال جامعه معمولاً تبعات گسترده‌ای داره، از تبعات اجتماعی گرفته تا تبعات اقتصادی. ما معمولاً در اکثر کشورهای دنیا برابر بررسی‌هایی که انجام شده، متأسفانه نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده و در کشورهای پیشرفته دنیا دارن از طریق پذیرش و قبول مهاجرت اون ضعف باروری و ضعف فرزندآوری رو جبران میکنن و به نوعی دارن اون تعادل رو بین سالمندان و نیروی فعالشون رو دوباره برقرار میکنن. ما الان در کشور خودمون هم متاسفانه با این معضل برخورد کردیم و در سالهای اخیر به علت مشکلات به خصوص اقتصادی و به خصوص قانونگذاری ما دچار یک مشکلی شدیم که رشد جمعیت ما به زیر 1% کاهش پیدا کرده. طبعا تبعات این گونه کاهش فرزندآوری و کاهش نرخ باروری در جامعه باعث میشه که ما در آینده قدرت اقتصادی کمتری داشته باشیم. تولید ناخالص داخلی ما و درآمد سرانه ما و تمام شاخص ها از این قضیه متاثر خواهند شد. ما الان در کشورهایی مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ژاپن اینا رو بررسی کردیم. الان برابر برآوردهایی که شده در سال 2050 نیروی کار ژاپن از 68 میلیون نفر به 46 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. در ایتالیا از 23 میلیون نفر به 14 میلیون نفر و برای آلمان از 41 میلیون نفر به 28 میلیون نفر این نرخ کاهش پیدا خواهد کرد. در اینان هم متاسفانه ناترازی و عدم تعادل در ساختارهای اقتصادی باعث شده که فشارهای اقتصادی مانع از رشد جمعیت بشه و تقریبا تمام خانواده ها سبک زندگی جدید رو پذیرفتن و اون هزینه هایی که بابت فرزندآوری باید تقبل کنن واقعا از عهدهش دیگه بر نخواهند اومد. نرخ رشد حدوداً 4.9 تا 4% در دهه 60 الان به زیر 1% رسیده. این یک بحرانه واقعا و باید درمانی برای اون در نظر گرفت. یکی از مشکلات اصلی در این زمینه میشه گفت که بحث قانون و قانونگذاریه. ما دیدیم که در یک برهه در زمان دولت‌های نهم و دهم اومدن و تشویق کردن مردم رو زمین مجانی، زمین رایگان یا واریز 1 میلیون به حساب کودکان تازه متولد شده و پرداخت ماهیانه مبلغی از طرف دولت و مبلغی دیگر از طرف مردم و خانواده ها برای ایجاد یک امنیت اقتصادی برای نسل آینده. اینها اون چیزایی بود، اقداماتی بود که عقیم موند. ما الان واقعا مشکل اصلی و اساسی در بخش جمعیت بخش قانونگذاریه. ما قانون زیاد داریم ولی اون قانونهایی که بتونن جمعیت ما رو به تعادل برسونن واقعا کم هستن. اما اون مطلبی که خیلی بر من جالب هست در سالهای اخیر، یکی از شرطهای ضمن عقد معمولا عدم فرزند آوریه. ما نسبت به نسل آینده مسئولیم و مسئولیت داریم، مسئولیت مدنی داریم. اینجور نیست، این یک تعهده، یک انتخاب نیست. فرزند آوری یک تعهده. اینجوری نیست که ما هزینه های تربیت نسل آینده رو نپذیریم، به قولی هزینه ها رو دوش سایر افراد جامعه، سایر خانواده ها باشه، ولی ما از منافعش برخوردار بشیم. من یک مثالی میزنم خدمتون در این زمینه. در سالهای اخیر یک اتفاق عجیبی در ایالات متحده آمریکا افتاد. یک منزلی آتش گرفت. آتش نشانی در محل حضور پیدا کرد و بعد از اینکه متوجه شدند صاحب این خانه و یا صاحب این مغازه از پرداخت مالیات خودداری کرده، بدهی مالیاتی داره، آتش رو خاموش نکردن. چرا؟ چون معتقد بودن به تعهدات و مسئولیت مدنی خودشون پایبند نبودن و مسئولیت مدنی خودشون رو انجام ندادن. فرزند آوری هم همین حالت رو داره. آیا اونهایی که به جای فرزند آوری میرن حیوانات خانگی نگه میدارن، حاضرن در سن پیری و در بازنشستگی برن به سمتی که به قولی نیازهاشون و نیازهای درمانیشون رو برن از همون به قولی حیوانات خانگی مطالبه کنن؟ قطعا اینطوری نیست. اونها یه سری مطالباتی از نسل آینده دارن ولی نمیخوان هزینه های پرورش و تربیت و بزرگ کردن نسل آینده رو بپذیرن. این مشکل اصلی اجتماعی و به قولی فرهنگی این قضیه است که ما امیدواریم که با برنامه های فرهنگی که انجام میشه و البته بخش های حمایتی، ما الان توی کشورهای پیشرفته دنیا میبینیم که خیلی راحت از فرزندآوری حمایت میکنن، بعد میان یک سری مشوق ها در نظر میگیرن. من الان هنوزم معتقدم که این مشوق هایی که الان هست، البته که نیست، اون چیزی اون 1,000,000 هم که به حساب نوزادان میریختن اونم که اصلا کنسل شد و برداشت کردن اون پولی را که دولت پرداخت کرده بود. به هر حال با این سطح از حمایت و با ازدیاد مشکلات اقتصادی به خصوص نمیشه امیدوار بود که فرزندآوری رشد داشته باشه، رشد جمعیت به حد تعادلی برسه. و تا زمانی که دولت و قوانین ما حقوق طبیعی افراد رو به رسمیت نشناسند، نمیشه امیدوار بود که اتفاق خاصی بیفته. ما الان 5 تا حق تو دنیا تو همه ساختارهای سیاسی به رسمیت شناخته شده: حق غذا، حق پوشاک، حق بهداشت و درمان، حق آموزش و حق مسکن. ما میبینیم که 110 سال از قانونگذاری در کشور ما میگذره ولی ما هنوزم یک دونه مصوبه، یک بند قانونی مصوبه نداریم برای قیمت‌گذاری مسکن. و میبینیم که در خیلی از شهرهای کشور حداقل مزد کفاف فقط اجاره خونه رو نداره و از طرف هزینه های دیگر مثل بهداشت و درمان، مثل به خصوص آموزش، ما خانواده هامون مجبورن که بچه هاشون آموزش ببینن.
در خدمت آقای رجبی باشیم برای اینکه یه سوالی هم از ایشون در واقع داشته باشیم. جناب آقای رجبی، شما نقش سازمان ها و نهادهای دولتی رو تو کاهش نرخ سالمندی اثر بخش دونستین. مکانیزم عمل این تاثیرگذاری رو میفرمایین که به چه نحوی باید باشه؟
بله، به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من پیش از ورود به بحث دو تا نکته رو خدمت شنوندگان عزیزتون بگم برای اینکه بحث یه مقداری بهتر تبیین بشه. ببینید، در تمام دنیا با پدیده سالمندی و با افزایش سالمندان کنار اومدن، به دلیل اینکه همزمان با اون به افزایش نرخ باروری هم توجه شده. وقتی ما صحبت در مورد سالمندی میکنیم، سالمندی معلول دو تا اتفاق هستش: اولا افزایش سن زندگی و میل زندگی، و دو کمبود موالید و کاهش تولدها. در دنیا طبیعتا هر انسان عاقلی افزایش سن هر شهروندی رو معقول و طبیعی و موضوع خوبی متصور هستش، که معلول افزایش بهداشت، افزایش خورد و خوراک و به نوعی افزایش کیفیت زندگی هستش. اما از چیزی که این سالمندی رو دچار مشکل میکنه و جوامع رو باهاش به چالش میکشونه، موضوع کاهش موالید هستش. ما وقتی این رو بدونیم و متوجه بشیم که دقیقاً کدوم بخش از سالمندی میتواند برای ما دچار مشکل کنه، که طبیعتاً همون بخش کاهش موالید هستش، حالا میرسیم به این نقطه که باید ببینیم نقش نهادها و سازمانها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی در افزایش موالید و افزایش تولدها به چگونه خواهد بودش. پر واضحه که اگر قرار بشه در جامعه تعداد موالید و تعداد تولدها و تعداد جمعیت افزایش پیدا کنه، باید اولین راهکار اون یعنی ازدواج سر و سامان بگیره و پدر مادری در کنار هم باشند تا فرزندی متولد بشه و به این ترتیب نرخ مولید افزایش پیدا کنه. خب با این چرخه و وقتی به چرخه مولید نگاه میکنیم متوجه میشیم که پس ما اولین نقطه باید برسیم به موضوع ازدواج تا پدر مادری باشند که فرزندی متولد بشه و جمعیت افزایش پیدا کنه تا این جمعیت جوان در مقابل جمعیت سالمند ما نقش بیشتری در اداره کشور و رشد اقتصادی ما داشته باشه. خب ما وقتی به تعداد ازدواج ها نگاه میکنیم، وقتی بر اساس بررسی هایی که جامعه شناسان ما کردن مطلع میشیم که بسیاری از طلاق ها در 5 سال اول زندگی اتفاق میفته و اتفاقا متوجه میشیم که بر اساس اعلام خود کارشناسان و سازمان آمار بخش عمده ای از طلاق ها در خانواده های اتفاق میفته که فرزندی ندارند و بعد تک فرزند ها و بعد دو فرزند ها، متوجه میشیم که هر چقدر ما قرار هستش که کاری انجام بدیم برای افزایش موالید باید بریم کانون خانواده رو اصلاح کنیم و به نوعی اصلا کانون خانواده شکل بگیرد که فرزندی متولد بشود. خب اینجاست که نقش نهادهای قانونگذار، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای تسهیل امر ازدواج به عنوان مقدمه و بستر افزایش موالید خودش رو نشون میده. برای مثال ما مواجه هستیم با بودجه سال 1401 که حتی ردیف بودجه اختصاص وام ازدواج از اون خارج شده و به یک زیرمجموعه و یک زیربودجه دیگری اختصاص پیدا شده و همین امر نشون میده که به طور کلی دستگاه‌های و نهادهای دولتی ما توجه لازم به بحث رفع موانع ازدواج به عنوان افزایش موالید رو اصلا در دستور کار خودشون ندارن. ما وقتی مواجه هستیم با دستگاه فرهنگی که باید برن سراغ خانواده ها تا برخی باورهای غلطشون رو در مقوله ازدواج تغییر بدن و کمک کنن که یک دختر پسر بین بازه سنی 20 تا 30 سال بتونه راحت ازدواج کنه تا بتونه برای فرزند آوری در این کشور مثمر ثمر باشه، این کار رو نمی کنن. اینجاست که دستگاه‌های نظارت، دستگاه‌های متولی و نهادها و سازمان‌های دولتی جایگاه خودشون رو نشون میدن و خلأ عملکردیشون برای ما مشخص میشه. من به نظرم میرسه با تمام احترامی که به همه مدیران حوزه جوان و خانواده در کشور براشون احترام قائلیم، اما متاسفانه وزارت ورزش و جوانان ما بخش جوانانش برای حل این معضلات و مشکلات هیچ اقدام خاصی انجام نداده. من فقط یه نمونه مثالی برای شما بزنم، ما در قوانینمون هستش که دولت‌ها موظف هستند به زوج‌ها بین 1 تا 3 سال مسکنی بدن که نیاز نباشه اون زوج براش هزینه‌ای بپردازه. خب این قانون رو اگر کسی سراغ داره که حتی در یک مورد اجرا شده به ما هم بگیر که ما اصلا بریم خبر بگیریم، اطلاع رسانی کنیم و بدونیم که چه اتفاق افتاده. در صورتی که متاسفانه قوانین متعدد ما در حوزه جوانان و خانواده اجرا نشده و به نظر میرسه علارغم این که ما یه وزارتخونه هم داریم که یه بخش عمدش در مورد جوانان داره فعالیت میکنه، هنوز کار چشمگیری در این حوزه صورت نگرفته. عجیبتر داستان این هستش که جسارتاً به عنوان بخش پایانی سخنانم خدمتتون میگم، عجیبتر داستان این هستش که ما به تعداد زیادی سازمان‌های مردم نهاد و سمنها رو داریم که در حوزه های مختلف از حقوق حیوانات و از کارتون خواب ها و انواع و اقسام گروه ها براشون فعالیت میکنن، اما من به عین سمن و سازمان مردم نهادی حتی سراغ ندارم که در حوزه ازدواج و تسهیلگری در خصوص ازدواج به عنوان بستر و بیس کار تولید موالید و افزایش جمعیت اقدام میکنه، که این هم به نوعی به نظر میرسه که حتی برای سازمان های مردم نهاد هم این موضوع مقفول مونده و بهش توجهی نکردن.
ممنون از توضیحات کاملتون. بله، در واقع توی دنیا هم به اثبات رسیده که تنظیمات نهادی میتونه در واقع تنظیمات اجتماعی و حالا خاصه تنظیمات جمعیتی رو هدایت بکنه و از این حیث بسیار مهمه که اهتمام دولت‌ها به این بخش بیشتر بشه. هم اکنون ارتباط تلفنیمون با سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور جمعیت شناس و استاد دانشگاه برقرار شده. خانم دکتر عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. همونطور که استظهار داریم موضوع برنامه این هفته بحران خاموش در خصوص سالمندی جمعیت هست. شما به عنوان یکی از جمعیت شناسان برجسته کشور بفرمایید که وضعیت سالمندی کشور به چه شکل است و در واقع موضوع اصلی که در واقع تو بحث سالمندی امروزه باید بیشتر بهش توجه بشه چه مسئله‌ای هست؟
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. در مورد بحث سالمندی می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که سالمندی جمعیت که در آینده الان جمعیت ایران داره میره به سمت سالمندی و درصد سالمندی جمعیت که حدود 8% در حال حاضر هست به تدریج به حدود 20-25% شاید به 30% هم برسه و این پیامدهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی به دنبال خواهد داشت. حالا پیامدهای جمعیتی شو جلسه قبل عرض کردم خدمتتون. در مورد مسائل اجتماعی بحثی که مطرح هست اینه که بار تکفل در جامعه افزایش پیدا میکنه، یعنی ما یه شاخصی داریم به نام بار تکفل که جمعیت فعال رو سود مخرجی که از خواهیم، جمعیت وابسته کودکان و سالمندان رو صورتی کش و این بار تکفل سالمندی افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه باروری کم داره میشه و جمعیت فعال هم رو به کاهش خواهد بود، جمعیت کمتری باید از جمعیت بیشتری از سالمندان حمایت کنند که حالا هم این حمایت هم اقتصادی هست، هم بهداشتی هست، هم بحث تامین اجتماعی هست، هم بحث خدمات رفاهی هست و بحث مسائل عاطفی روانی هست که سالمندان چون متکی هستن، به خصوص اگه سالمندان نیازهای جسمی، ناتوانی جسمی داشته باشن، مشکلات مالی داشته باشن، قطعا وابسته میشن به افراد جدیدتر یعنی جوانتر خودشون و چون فرزند آوری هم کاهش پیدا کرده معمولا این سالمندانی که در آینده سالمند خواهند شد تعداد فرزندی کمتری دارن، یک فرزند یا دو فرزند که اونها یا تحصیل کردن در مشکلات زندگی خودشون دارن کمتر ممکنه به سالمندان برسن. بنابراین مشکلی که ما در آینده خواهیم داشت اینه که وابستگی سالمندان زیاد میشه بدون اینکه جامعه بتونه از پس پاسخگویی به اونها بر بیاد.
بله ممنون. خانم دکتر راهکارهای برون رفت از این مسئله چی میتونه باشه؟
حالا با توجه به این مسائلی که مطرح شده و ما پیش‌بینی می‌کنیم که جمعیت ما داره میره به سمت سالمندی و این مسائل قطعا پیش خواهد اومد، راهکارهایی که ما تو مطالعاتمون در کشورهای دیگه دیدیم اتخاذ کردن و برای ایران هم ما پیشنهاد می‌کنیم این هست که سیاست‌های سالمندی سالم، سالمندی فعال رو در اولویت اول قرار بدیم. به این معنی است که الان اون کسایی که قراره در آینده سالمند بشن الان توی دامنه سنی 30-40 سال هستن و باید به اینها از نظر بهداشتی، از نظر اشتغال تام، از نظر سیستم های پوشش تامین اجتماعی اینها رو پوشش بدیم، از نظر آموزشی که وقتی سالمند شدن بتونن از نظر بهداشتی یعنی سالمند سالم باشن، سالمند متکی از نظر مالی متکی به خودشون باشن، از نظر آموزشی مسائل آینده جامعه رو بتونن اشراف داشته باشن، حتی بتونن به دیگران هم از نظر مسائل علمی و آموزشی کمک کنن. این سالمندی فعال 100% اون میزان بار تکفل رو کاهش خواهد داد و این بهترین راهکار هست. از طرف دیگه راهکارهایی که پیشنهاد میکنیم سیستم های بیمه های تامین اجتماعی برای سالمندان رو افزایش بدن، سیستم های بهداشتی که ما میدونیم در آینده سالمندان بیشتری خواهیم داشت، طب سالمندی رو افزایش بدیم، سیستم های درمانی رو برای سالمندان افزایش بدیم و من البته خودم شخصا با پیشگیری بیشتر موافق هستم اگر ما بتونیم سالمندانمون رو یعنی جوانان فعلی میان سالای فعلیمون رو سالمتر بتونیم از نظر تغذیه سالم باشن، از نظر بهداشتی سالم باشن که سالمندی سالم داشته باشن که اون هزینه های بهداشتی که سرسام‌آور خواهد بود رو کاهش بده.
ممنون، متشکرم. گفتگومون رو با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب گودرزی، بخش اول فرمایشاتون در واقع بحث قانون رو مطرح کردین که در واقع باید اهتمام ویژه بشه تو مواد قانونی و همینطور جناب رجبی هم به نوعی بحث نهادها رو انجام داد و اینکه چقدر مهمه که در واقع نهادها و سازمانها و به طور کلی دولت در واقع توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشه. ممنون میشم اگر توضیحات تکمیلی باز در خصوص داریم بفرمایید.
بله، در خصوص این بحران خاموش که به درستی این نام رو شما برش انتخاب کردید، یه بحرانیه که نشأت گرفته از مشکلات در وهله اول اقتصادی، فرهنگی و در نهایت هم بحث قانونگذاریه که و نظامهای حمایتی. ما تو بحث اقتصادی میبینیم که عدم تعادلها در معیشت خانوارها خیلی تاثیرگذار بوده و اون بحثی که باعث عدم تعادل در ساخت و ساختار جمعیتی کشور میشه، اون بخش واقعا داره به سمتی میره که نیازمند تصمیم گیری درست و نیازمند قانونگذاری صحیح هست. اون بحثی که اگر ما نتونیم که با قوانینی که میتونیم وضع بکنیم اون بحث‌های حمایتی رو گسترش بدیم، ما الان میبینیم که مثلا تو بخش مرخصی زایمان چقدر چالش داشتیم، چقدر کلنجار داشتیم که یه امر بدیهی تو اکثر کشورهای دنیا، حتی نه تنها به مادر بلکه به پدر هم در یک برهه مرخصی زایمان میدن و این اون بحث حمایتی و بحث معیشتی میبینیم که بحث تغذیه کودکان، بحث آموزش کودکان، بخش ارزم به حضورتون که هزینه های درمانی کودکان پوشش های کاملی رو براشون در نظر میگیرن، ولی در کشور ما میبینیم که واقعا هزینه های درمان کودکان به خصوص اونهایی که با نقص های مادرزادی به دنیا میان واقعا فلج کننده است و واقعا مشکل ساز است. ما داریم که خیلی از 5% از جان خانوارهای ما هر سال زیر خط فقر میان به خاطر هزینه های درمانی و هزینه های درمانی به خصوص چه قبل از تولد و چه بعد از تولد هزینه های سنگین رو به جامعه تأمین میکنه. منتها اون بخش مهم قضیه بحث های اقتصادی جمعیت اقتصادی هستش. آقای دکتر بهش درستی اشاره فرمودن که تو بخش مسکن واقعا خانوارها مشکل دارن و اگر این مشکلات حل نشه بخش ازدواج واقعا با بحران مواجه میشه، چه بسا که بر اساس بخش از آمارها حدود 2 میلیون نفر از جمعیت آماده ازدواج و در سن ازدواج ما به تجرد قطعی رسیدن و 13 میلیون نفر جوانی که در انتظار تغییر سیاست ها و بهبود سیاست ها هستن. البته در بخش طرح نهضت ملی مسکن اقدام خوبی صورت گرفت، به جوانان مجرد بالای 25 سال هم حق این رو دادن و امتیاز این رو دادن که بیان ثبت نام بکنن و در زمان تحویل هم شرطش اینه که به نوعی اینها ازدواج کرده باشن. این یک قدم به رو به جلوش، هم هرچند که خب به هر حال مشکلات دیگه ای هم هست به خصوص در بخش اشتغال، منتها من تصورم اینه که بیشتر مشکلات تو بخش ناترازی جمعیت و به هم خوردن ساختار جمعیت بخش اقتصادیه و از طرف دیگه هم بخش قانونگذاری میتونه بخش اقتصادی رو تسهیلگر کنه و تسهیل کنه. منتها من فکر میکنم که خیلی در این بخش کوتاهی شده. بخش فرهنگی بخش مهمی هست. ما الان میبینیم که هزینه های آموزش فرزندان خانواده ها واقعا کمرشکن شده، به خصوص اونهایی که استعداد دارن. در همه دنیا معمولا فرزندانی و کودکانی که استعداد برتر و بهتری دارن پوشش های حمایتی و معافیت های شهریه و شامل حالشون میشه، ولی تو ایران دقیقاً برعکسه. ما میبینیم اونایی که استعداد بیشتری دارن هزینه های بیشتری باید تقبل کنن. ببینید اونایی که توی المپیادها شرکت میکنن، ببینید اونایی که توی مدارس تیزهوشان و مدارس نمونه دارن درس میخونن، ببینید هزینه هاشون خیلی بالاتره. البته تو بحث آموزش و فرهنگ سازی ما واقعاً کوتاهی کردیم در چند سال اخیر و اتفاقاتی که الان داره اتفاق میفته شاید مربوط به 10 سال 20 سال پیشه که الان گریبانگیر جامعه شده و اون بحران سالمندی هرچند یه بودش کاملا پذیرفته شده است در اثر ارتقای مباحث بهداشتی و امید به زندگی اتفاق افتاد.